در یه پردازه مهمی توی حوزه هستن مثل پارسونز و دیگران که اونا که حالا تو علوم اجتماعی کار میکنن اونا میشه اینا پدرانی علوم اجتماعی هستن. اونا میگفتن اصلا هر سالی که به نگاه کنی خواهی گفت که کاش پارسال بود. متدینی خواهند گفت کاش پارسال بود. هر هفته خواهند گفت کاش هفته پیش بود. و دین در تمام جوامع بشری هر چه پیشرفته تر بشن به لحاظ مادی، دین کوچکتر، رقیقتر، کمرنگتر، منفعل و بیخاصیتتر میشه و میره کلن به حریم خصوصی. طبق این نظر یه استحاله نسبی در تمام مفاهیم دینی پیش میاد. یعنی الان مثلا مفهوم مثل عاشورا باید کلن یه تفسیری تو حریم خصوصی بشه. یعنی عاشورا دیگه هیچ منشأ تحول سیاسی اجتماعی نباید میبود و باشد تو قرن 20 میلادی، قرن 21. حسین علیه السلام خصوصی میشود دیگه، به عرصه عمومی از جمله بحث سیاست و انقلاب ها و اینا مربوط میشه. این تئوری هم که از اون یکمی واقع بینانه تر میخواست باشه و رقیق تر و منطقی تر به اصطلاح، این هم با شکست رو برو شد. یعنی خلف وعده شد اینجا. یعنی دقیقا در پایان قرن 20 نسبت به آغاز قرن 20، بلکه قرن 19، بلکه قرن 18، بلکه قرن 17، مفاهیم اسلامی دینی، دینی به طور عام، اسلامی به طور خاص، شیعی به طور خاص و به عنوان نمونه بحث عاشورا اتفاقاً کاملا اجتماعی تر و مؤثرتر در عرصه اجتماع شد. یعنی مثلا انقلاب در ایران به نام حسین علیه السلام شروع شد. اولین راهپیمایی بزرگ راهپیمایی عاشورا و اربعین که کمر شاه رو رژیم رو شکست. سفارت آمریکا اصلا دانه جاسوسی بخونید. اون روز دیگه ما شکست خورد. روز اربعین راهپیمایی رو دیدن عاشورا و اربعین، گفت کار ما به شاه تمام شد. تو اسنادشون هست. جنگ هم 8 سال هیچ عملیاتی نبود که به اسم حسین علیه السلام نباشه. هر شب هر عملیات بدون استثناء اسم حسین و عاشورا. خب مفهوم عاشورا خصوصی نشد، اتفاقا خیلی عمومی، اجتماعی، انقلاب ساز، حکومت ساز شد. بعد از همین مفهوم رفت لبنان، حزب الله در نبردهای با اسرائیل، همین رفت تو عراق، همین الان رفته تو یمن. چطور میگی مفاهیم دینی دهه به دهه، سال به سال به اندرونی کشیده میشن، به خصوصی و خصوصی تر میشن؟ یه دسته سومی بین این جامعه شناسان مادی در اروپا پیدا شدن، گفتن دین اتفاقی که خواهد افتاد اینه. نمیشه گفت حتی دین به تدریج تحلیل میره، لاغر لاغر و لاغرتر میشه تا کلا به سوزه در دراز مدت و محو بشه، بلکه میتونیم بگیم صورت‌های مختلف حیات دینی تغییر میکنن در شرایط مختلف. یعنی دینداری‌های جدید، انواع اقسام دینداری‌ها به وجود میاد. توی این جریان باز نمیخوام بحث رو، فقط دارم اختصار سرخط به شما میدم تا بعد بریم روایت سید شهدا رو عرض کنم خدمتتون. تو این دیدگاه، تو این منظر، نظری باز کسانی هستن مثل دورکین که دورکین که اساسا معتقده که دین یک کپی برداری از اون جامعه است یا محصول جامعه است. یعنی جامعه یا دین رو ساخته یا زایشگاه دینه. و اساسا دین جدا از جامعه، جدا از هیچ جامعه‌ای، اساسا حقیقت و اصالت نداره. به عبارت دیگه دین محو نخواهد شد. صورتش و نوعش بسته به مقتضیات اجتماعی تغییر میکنه، نه به این علت که دین اصالت داره، واقعا خدایی هست و از طرف خدا وحی شده و انبیایی هستن، این حرفا، نه به این دلیل دین میمانه، نه به این دلیل که حق است و فطری است و فلان و اینا، بلکه به این دلیل که اساسا دین محصول جامعه است و چون همیشه جامعه است دین هم همیشه خواهد بود. هیچ وقت نبود، هیچ جامعه‌ای رو ما ندیدیم هرچی به عقب نگاه میکنیم که هیچ دینی نباشه. اگر دین از بین رفتنی بود تا حالا از بین رفته بود. بنابراین بعد از این هم همین خواهد بود. منتها در دین صحبت از منشأ الهی، حقانیت، عدل، ظلم، باطل، حق، این حرفا نکنیم. اینا تجلی جامعه هستن. حالا من نمیخوام اینا رو ریز بشن، فقط برای که دوستان ذهنشون آشنا بشه که نتیجه چی میشه عرض میکنم. میگه اصلا فرد تو جامعه چی کاره است؟ هیچ کاره. جامعه ولی تو تصمیم اسمشیه که تو فردی. میگه ما میگیم فرد، آزادی فرد، حقوق فرد، کرامت فرد. هرچه پیشرفته تر شدیم فرد دروغتر شده. امروز تو جامعه تازه او تو اواخر قرن 19 داره میگه، میگه تو جامعه ای که ما داریم میسازیم صنعتی و همه چیز باید طبق نظم ماشینی برگزار بشه، اصلا دیگه فرد وجود نداره، دروغ فرد. هیچ کس نمیتونه برای زندگی خودش یا خانوادهش دیگه هیچ تصمیم شخصی بگیره. جامعه برای تو تصمیم میگیره صبح چه ساعتی از خواب بلند شی، کی بری دم مترو، کی بری دم محل کارت، کی برگردی، کی تفریح کنی، کی نکنی، تو کاری نیستی. و چون جامعه اینطور برای فرد تصمیم میگیره و فرد در برابر جامعه کلن خلع سلاحه، همین احساسی که میگن که من تسلیمم به تو ای جامعه، تو خدای من، این حالت عجز و وابستگی فرد در برابر جامعه، این حالت تبدیل شد به حالت، یعنی ذهن یا آدمای آمدن ذهنی رو تبدیل کردن به رابطه انسان با خدا. در واقع خدا همون جامعه است. چطور به خدا میگی که لا یمکن الفرار من حکومتک؟ در واقع به جامعه هم باید بگی که به حکومت، دولت، جامعه، نظم اجتماعی باید بگی چی؟ لا یمکن الفرار من حکومته. تو دعای کومین میخونی که از حکومت تو من نمیتونم فرار کنم، هر جا برم تو دست کرد. حالا اینا نگاه ها البته خیلی سطحیه که وقتی که کسی میگه خدا انتظار جامعه است این حرفا، ولی میخوام بگم که به این دلیل بحث از این شد که تا جامعه هست دین هست، چون اصلا دین تجلی و عکس برگردان جامعه است، نظم پولادین جامعه. خب طبق این دیدگاه مفاهیم دینی محو نمیشن، به تدریج حل و حذف نمیشن، ولی شکل‌های مختلف دینداری بسه به شرایط ادامه پیدا میکنه. این دیدگاه اتفاقا از کمک میکنه به اون حرفی که اوله، به اون نقطه که اول عرازم گفتن که آقا عاشورا همیشه بمانه باشه، اما بستگی داره که تو با عاشورا، با دین، با مذهب چیکار میخوای بکنی. دقت میکنی؟ حالا تو یک سطحیش هم درست این حرفا، یه سطحی پایین درسته، تو سطح ایمانی درست نیست. یک چطش درسته، یکی میخواد مثلا شهرت اجتماعی پیدا کنه، جامعه مذهبیه، امام حسینیه، چه کار کنه که تو این جامعه محترم بشه؟ مجلس به اسم امام حسین. بعد بهش میگن آقا امام حسین صبح کربلا، صبح عاشورا گفته که هر کس حق الناس بگردنشه و تو یک معامله چیزی به کسی مدیونه ولو آماده شهادته، من نمیخوام با ما کشته بشن. صبح عاشورا همون ممسنی که این میگه همه ناصره، یعنی صبح کسی هست کمک کنه، حتی صدا به یکی یکی آدم ها میره. صبح عاشورا بعضی رو گفته برید، نمیخوام شهید بشه، نمیخوام خونتون با خون شهده کربلا مخلوط شه. هر کس بدهکاری داره به کسی، حقوق کسی، اموال کسی دستشه، کربلا رو ترک کن. این تیپ آدم به اینا کار نداره، میگه مگه من میخوام از کربلا درس زندگی بگیرم؟ من میخوام اونجا جامعه دینی، حالا اگه شیعه نبود سنی بود یه جور دیگه این مجلس میگرفتم، اگه مسیحی بود یه جور دیگه، اگرم کلا لامذهب بود یه جور دیگه، ممکن بود فرد توی جامعه همین آدم توی جامعه دیگه قرار بگیره، به جای مجلس امام حسین مثلا مجلس رقص و شراب و میخانه و اینا بگیره، چون دنبال یه چیز دیگه است. این وسیله است. این حرفی که دورکین میگه، میگه مثلا شما اینجا دور هم جمع شدید، بعضیاتون طبقی دیدگاه توی یک سطحی هم درست ها، بعضیاتون به نیت دینی عبادی اومدید واقعا به اسم امام حسین، بعضیاتون چون تنها هستیم تو غربت اومدید، یک کامیونیتی، یک جمعیست دور هم جمع میشید، بعضیاتون ممکنه اصلا یک منظورای دیگه داشته باشید، ولی همه کنار هم توی یک مجلس دینی نشستید. یکی میره مکه که بهش بگن حاج آقا، محله بیان استقبال. یکی میره مکه به دیدار خدا و به عشق خدا. خب اینا هر دو جامعه دینی و هر دو اینا میگه حاج آقا، حاج خانم. ولی اینا با هم متفاوتن. این تفاوت درسته، اما این تفسیر دورکیمی از مسئله درست نیست. این میخواد بگه اساساً دین چیزی نیست جز همین. در حالی که تو منطق خود امام حسین اتفاقا این تعبیری که از خود امام حسین چیه فرمودن الدین لعقون علا السنته هم امام حسین هم یاده من میگن منطقه میگن یه بخشی اینجوری هم همینطور درست میگه یه بخشی اینجوری هم دینداران حقیقی نمیستن که اینا برون کاسبی شروع میکنن زندگی شروع میکنن منطقه تون جامعه شیعی هم ادای شیعی هم اگه تو جامعه بودایی بودن همینا ادای بودایی دارن به حقیقت کار ندارن اینا به مسئولیت کار ندارن امام حسین گفت اتفاقا بله خیلی همینطوره الناس عبید الدنیا بشریت اغلب دنبال منافع دنیوی خودشونه حتی اونایی که میگن خدا و مذهب اینا دنبال منافع دنیوی شون و دین پس دین چیه لعقون علا السنته بازی زبانی است تو دهنشون میچرخه ادبیات مذهبی استفاده میکنن قیافه تیپ مذهبی میگیرن اداست لعقون علا السنته وراجی میکنن تا کجا قبولن تا وقتی که معیشتشون و دنیاشون رو برن مادرت معایشون تا وقتی سور و بساط جور اکثر بشریت اکثر مردم مذهبی هم. تا منافعشون تأمین میشه یعنی میگن آقا تو میتونی هم مذهبی باشی هم مثلا دروغ بگی هم ربا بخوری هم سود حرام ببری هم خیانت در امانت کنی خیانت جنسی کنی ولی مذهبی هم باشی همه مذهبی هیچ کس نمیگه من مذهبی بخره اینجا کباب اونجا کباب دنیا و آخرت هر دوش کباب بعد میفرمان که و ادا محسو بالبلا اما اون لحظه که تو زندگی میرسه به مرحله تصمیم های مهم در زندگی محسو تمحیص یعنی پاکسازی امتحان جداسازی وقتی میرسن سر دوراهی همین مردم مذهبی آموسه میگن همینا وقتی میرسن سر دوراهی چهارراهی سراهی که باید انتخاب کنن بین دینشون و منافعشون دینشون و دنیاشون ادامه حسو بالبلا وقتی آزمون بلا یعنی آزمون وقتی آزمون پیش میاد قلت دیانون دینداران چه کمن دینداران یه اقلیتی همه دیندارن مذهبی هن تا وقتی که دنیاشون رو به راه ثروت داره، قدرت داره، شهرت داره، رئیس هم هست شکمش، سروبساتش، همه چیزش محترم همه چیز... تا اینا هم باشه همه دینی هست امام حسین میگن همه متدین برای چی بیدین بشن؟ هم دنیا هم آخرت اما خداوند در قرآن فرمود هیچ کس رو نمیداریم از این دنیا بده مگر امتحانشون چند امتحان سخت خیلی وقت ما رو مقصد خواب بود الان بودن شد اگه بقیه راهنماییش هم همینجور بشه ملکی رو تو جاده ها گم میشه خداوند بله خداوند فرمان در قرآن که هیچ کدومتون رو نمیذاریم از این دنیا برید مگر چند امتحان بزرگ برید معلوم بشه خدا رو باور دارید یا دروغ میگید امتحان مالی میشی امتحان جنسی شهوت میشی امتحان آبرو امتحان ریاست امتحان قدرت امتحان انواع اقسام قرآن میفرماد نمیذاریم بدون امتحان کسی از عالم بره همه تون امتحان بکنیم همه باید قربان شد این وعده فرمان رو یعنی وعده صریح خداوند در قرآن در چندین آیه سید و شهدا میفهمن حالا من به شما بگم لحظه این امتحانات که میرسه دیندارا اقلیت هم اکثر مردم سر این دورایی ها و سرایی ها دنبال دنیا دنبال منافعشون اداها رو میذارن که بعد میبینید چقدر ناگهانی تغییر چهره میدن اصلا باور نمیکنه این همونه این همون آدمه حتی خود آدم باور نمیکنه میگه من همونم تو روایت داریم گاهی ممکنه در 10 سال 20 سال دیگه کارایی بکنی الان اگه بهت بگن باور نمیکنه که همین تو 10 سال دیگه این کارو کنی خودت الان باور نمیکنی میگی محال چون که ابن ملجم میگن از تعمیر یه دوار بهش یه گوشه رسون که باید باشه همون تویی ابن ماجه یک بار خودش به او رو زد، یه بار فهمید، گفت آقا چه فرق باشه من به من فدایی شما هم از سمی گفتن باشه. تو همه آدم واقعا هم ابن ماجه خودش هم باور نمیکرد که چند سال بعد سرباز فداکار علی چند سال بعد عملیات انتحاری کنه برای کشتن علی. اصلا ما هم میدونیم یواش یواش فاسد میشیم، همچین مرحله به مرحله است، هیچ کسی یه مرتبه فاسد نمیشه. تمام اینا که رشوه نمیخورن، 10 سال قبل هیچ کدوم نه میخواستن نه باور میکردن که رشوه بخورن، هیچ کدومش. هم تو گام به گام میریم جلو توجیه میکنم چجوری یک گام به گام میریم، مثلا نماز رو ترک میکنیم، گام به گام حجاب رو میذاریم کنار، گام به گام معتقد میشه مثلا خدا هست نیست دروغ یا تو راست و پیغمبر امام نه، همه گام به گام میشه ناگهانی که نمیشه اینا هیچ کدوم همه چی تن تو رشوه. هیچ کس خائن به دنیا نمیاد، هیچ کس خائن متولد نمیشه، کم کم خائن میشه. این هم یه بحثه. امام حسین فرمودن که بله اکثر مردم اکثر بشریت تا وقتی منافعشون جوره ادعای مذهبی در میارن، از الفاظ مذهبی استفاده میکنن، الدین لایقون علی السنتهم، ماشاءالله، ایشالله، انشاءالله، تقبل الله، الفاظ مذهبی هممونم بلده. خب حالا بعد از همه انشاءالله و ماشاءالله ها و اینا، الان دزدی میتونی بکنی؟ میکنی یا نمیکنی؟ اختلاس رشته میکنی یا نه؟ دروغ، خیانت در امانت، بعد از همه حسین حسین گفتنا الان یه لحظه رسیده باید جان تو بذاری تو کفتت بیا جلو، جانت از مالت بیای. بالاخره حالا چی بعد از همه حسین حسین گفتنا؟ حالا چی بالاخره؟ خب یه اتفاق زمان خود سید شهده افتاده، آقا 72 نفر از کل امت اسلام آمدن، همون موقع ده ها هزار صد ها هزار محب امام حسین شیعه اهل بیت اصلا داشتن نیامدن، بعضی تو کربلا آمدن و لحظه آخر رفتن. یک مورد آوردن براتون خیلی جالبه، میگن که طرف میاد به امام حسین میگه که میگه من اگرتون باشه، من گفتم میام خدمتتون، یه شرطی گذاشتم و اون بود که به شرطی که کسای دیگه هم باشن، الان که دیگه همه شهید شدن، یعنی الان حضرت عباسی من باشم و نباشم. و سوال ببین چقدر سوال منطقی قشنگیه، که ببخشید الان اگه من باشم و نباشم در سرنوشت این نبرد تأثیر داره؟ یعنی مثلا من اگه باشم اسلام و مسلمین پیروز میشن، اگه نباشم شکست میخورن؟ ما مصرف هم دارم نه تأثیر نداره، اگه بمونید تو هم کشته میشیم. و پس دیگه اگه اجازه بفرمایید ما مرخص میشیم دیگه، چون که ما آمدیم کمک کنیم شما پیروز شد، وقتی یه پیروز نمیشید که خب چه فایده داره؟ اگه بفرمایید ما بریم. ما حسین با یک کلامی بهش میفرمونم که من برای پیروز شدن خودم تو رو نخواستم بیاری اینجا، من برای نجات تو گفتم بیاری، خب تو نجات بیاری. این یا نگرفت یا خودش به او رو زد. گفت پس دیگه اگه بفرمایید من مرخص شم، چون دیگه بعد بلند میشه همکه بگو در موقع فرار هم یه نفر به جمعه میکنه، یه نفر رو میزنه، یک نفر رو میکشه، یکی مجموع میکنه، در میره میره. چند سال بعد بیشتر زندگی میگه نافع سید شاده کلامی دارم به اونا فهمودن، هر کس با ما بیاید کشته خواهد شد و هر کس نیاید ذلیل خواهد شد و خواهد مرد، کسی توی عالم نمیمیره، هر کی بیاد شهید میشه، هر کی هم نیاد میمیره، کسی اینجا نمیمیره. چند نفر از اینا فرار آمدن عقب العزی آخر، بعدشون بعدها خیلی پشیمان شد، شعر گفتن در مذمت خودشون از این حرفا. خب حالا اینا میخوام عرض کنم که این دو نگاه بدین، که یکیش هم میشه نگاه با عاشورا، امکان میشه این نگاه دو تیمی که عرض کردم که میگه که اصلا دین جدا از جامعه معنا نداره، انعکاس اجتماع جامعه است و اینا، بسته به اینکه داره شما تو چه جامعه‌ای دنبال چه اهدافی هستی. یه دینی به سبک خودت برای خودت درست میکنی، ببین هر کار بخوای بکنی یه توجیه دینی میاری براش. یکی رشوه میگیره اختلاس میکنه، یکی خیانت میکنه جاسوس میشه، جاسوسی میکنه علیه کشور خودش، پناهنده میشه، چیکار میکنی؟ اینا فکر میکنی توجیه ندارن، اینقدر قشنگ برات حرف میزنن. میگه ببین من خانواده دارم جنگ، همین حرفی که یارو گفت به امام حسین، واقعا ببخشید من باشم اثری داره در این جنگ؟ نه. خب چرا باشم؟ منطق چی میگه؟ کشته شدن من فایده نداره دیگه، ولی میرم ان شاء الله زنده میمونم خدمت به اسلام و مسلمین میخوام بکنم ان شاء الله. مثلا زمان جنگ بعضی بودن هر چه بود آقا بیام جبهه، گفتن من برای آینده اسلام و مسلمین، برای آینده ایران، هیچ وقتم به هیچ درد آینده ایران اینا نخوردم، دنبال آینده خودشون بودن. نمی‌آمدن. این منطق درست میشه همینطور؟ آقا اگه من دزدی بکنم و نکنم فرقی داره؟ مشکلات جامعه هم طرف میگه آقا شما یه جای مسئولی. میگه من اگه اینجا درست مسئولیت ما انجام بدم یا ندم مشکلات کشور حل میشه؟ نه، مشکلات کشور حل نمیشه. خب پس چرا اینجوری کنیم؟ چرا اینجوری نکنیم؟ حالا 2-3-5-6 محاسبات هم دروغه. اولش 2-4 تایی، بعدش میگه 2-2 شده 5-6 تایی. در واقع امام حسین با این تعبیر الدین لایقون علا السنت هم مادرت معایش هم ازام و حسوب البلا قلب دلیانون، جواب این هر 4 تئوری در باب مسئله دین رو دادن. و بعد جالبه ای که کسی فکر کنه اون زمان دین محکم و قطعی سر جا بوده تو جامعه، بعد جامعه نمیدونم از سنت به مدرنیته آمده و اینا دین ضعیف شده. نه آقا، امام حسین همون موقع 1400 سال پیش دارن میگن علی الاسلام السلام، یعنی خدا حافظ اسلام. این جمله امام حسین دید. خدا حافظ اسلام. اگر امت مبتلا بشن به حاکمی و حاکمانی مثل یزید، خدا حافظ اسلام. اگه من بیعت کنم بالله. خدا حافظ اسلام یعنی چی؟ یعنی دین کلن مزمنه شد. این به سنت و مدرنیت و جامعه صنعتی و جامعه کشاورزی حرفای چندی هم چه رفتی داره؟ مگر قوم لوط و قوم شعیب و قوم صالح و قوم هود و قوم نوح و اینایی که تو قرآن میگه؟ قوم لوط کل یک ملتی همجنسواز بودن. همین الانش تو دنیا همش جامعه نیست که همه اینجوری باشن. دارن تو 20 کشور دارن قانون میکنن. الله مجلس چیز کنگره امریکا گفتن 120 نفر رسما گفتن همجنسوازن، بقیهشون هم نگفتن. یعنی قوم لوط حاکم شده بر همین الان بر آمریکا و بر جهان اینا. ولی در این حال اون زمان جوری بوده که پیغمبر خدا میهمان داشته، زن پیغمبر رفته به اونا گفته آی بودو این دو سه تا مهمان هستن. یه مثل گله همجنس بازار اومدن در خونه پیغمبر خدا در میزنن میگن مهموناتو بده. همین الان همچی جامعه ما نداریم تو دنیا. یعنی چی؟ در دوران سنت همه متدین مذهبی اخلاقی بودن، مدرنیته فساد و گناه و اینا عادی میشه، دین به حریم خصوصی بره. چی؟ همون زمانا اصلا قرآن یک اقوامی رو که میاره تو قرآن میخواد بگه آقا اینا مسئله زمان و سنت و مدرنیته و صنعتی شدن، جامعه کشاورزی و صنعتی و فئودالی و اینا نیست. این انسانه. انسان یا انسان صالح و فاسد میشه چه 2000 سال، چند هزار سال پیش، چه الان، چه چند هزار سال دیگه. افرادی بله دین رو به بازی میگیرن در اون علاوه سنت، ولی دین این نیست. یک جریان دیگه هم اومدن گفتن آقا ما که هر چی نگاه میکنیم فکر میکنیم الان دین تمام میشه، باز میبینیم قوی شد، باز میگفتیم میگیم دیگه الان همه جلو میگیره، باز میبینیم یک فکر جامعه‌ای ضعیف شده. اینا حساب کتابی نداره، یک سیکلی مثل که منحنی سقوط و نزول، سقوط و نزول داره، ادواریه. گاهی دین قوی میشه تو دنیا تو جامعه باشه، گاهی ضعیف میشه. ما هنوز فرمولش رو دست نیاوردیم بفهمیم چجوری میشه که اینجوری میشه. حالا طبق اون نظریه سومی که عرض کردم، دین میشه تابع جامعه. دین نمیتونه جامعه ساز باشه. ببین یه وقت میگه دین محصول جامعه است، یه وقت میگه جامعه ای محصول دینه. سوال، اگر دین تجلی جامعه است، دین میتوانه جامعه ساز باشه؟ بله؟ نمیتونه دیگه. اگه تو گفتی دین عکس برگردان جامعه است، دیگه نمیتونه بگی جامعه دینی، فقط میتونه بگی دین اجتماعی. درسته یا نه؟ و دین جامعه ساز نیست، جامعه دین سازه. اینم خلاف این نظریه همسال دورکین، این خلاف هم واقع هم سید شاهد سلام الله علیه. صحیح میگن، میگن اصلا جامعه ای که داره نظام اموی و معاویه و یزید میسازن، این جامعه ولو با ادبیات و شعارهای دینی و مذهبی اساسا ضد دینه و من تحمل نخواهم کرد. و جواب کسایی که میگن قضیه حسین و یزید یه قضیه تاریخی شخصی بوده مربوط به 1400 سال پیش، ما فقط بزرگداشت براش میگیریم، این خیلی مهمه. سید الشهدا نمیفرمان من با یزید بیعت نمیکنم. چی میگن؟ لا یبایع مثلی، مثل منی بیعت نمیکند با مثل یزیدی. خیلی درس مهمی برای جریانی که اسلام آمریکایی به تعبیر امام شیعه لندنی که میگن انگلیسی، این جواب متحجرینه و همینطور جواب جریان لیبرال و سکولار که بله آقا حسین ابن علی یک آدم صالح و مصلح بوده، قضیه تاریخی متعلق گذشته چیه دوره؟ و بحثش میگه نشر کینه و فلان. آخه دیدیم که بعضی از اینا نوشتن که این شیعه هی هر سال ازای امام حسین میگیره، هی گریه، هی سیاه‌پوشی، هی یادآوری و جنایت ها، نمیذاره آتش این خشم تاریخی و این کینه تاریخی خاموش بشه. بس دیگه چقدر شیعه میگه این مسئله عشق و عزای ما مسئله یک فقط بحث شخصی نیست، فقط شخصی نیست. امام خیلی تعبیر قشنگ میگه گریه ما برای امام حسین گریه عبادی سیاسی است، عبادی است، عبادتی بالاتر از عشق ریختن بر حسین که سمبل حق مظلوم است، عبادتی بالاتر از این برسه اجتماعی و سیاسی است. امام حسین نگفت من با یزید بیعت نمی کنم، گفت مثل منی هم با مثل یزیدی بیعت نمی کنم. یعنی این الگوی مسئله شخصی نیست، یک این مانیفست مبارزه است برای همه تاریخ. این در برابر اون کسایی که میگن آقا دین ایستاست ذاتن، پویاییش انفعالی و اجتماعی است، طبق اون نظریه حسین های متفاوت بلکه متناقض همه حسین هن. حسین ناب نداری، عاشورای واقعی و معیار نداری. این طبق اون دیدگاهی که از روایت سید الشهداست نه کاملا اینطوریست. نکته بعدی اینه که کسانی که اون دوتا جریانی که عرض کردم، کسانی که هر دو میخوان دین رو خصوصی صرفا کنن، تو حریم خصوصی به عنوان یه سلیقه شخصی نگرش دارن، حسینشون هم میشه مسئله حسین، میشه مسئله خصوصی و دین میشه یه قضیه شخصیه، یک گزاره مال زمان و مکان خاصه. این قید زندان زمان و مکان رو هم مکسب شکسته. هم وقتی که امام حسین میگن مثل منی با مثل او بیادم، هم وقتی که میفرمان کل عرض کربلا و کل یوم عاشورا، هر روز عاشوراست و همه جا کربلاست. مسئله رو شخصی نکنید. 1400 سال پیش در بیابانهای عراق او یک الگوی بزرگیست برای همه زمانها و همه مکانها. یعنی امروز تو نمیتونی برای امام حسین عزاداری بگیری بگی ولی راجع به ظلم و ستم در سراسر جهان من بی تفاوتم. یعنی گفت مثل منی با مثل یزید، یعنی چی؟ یعنی جبهه حسین و یزید یه جبهه ابدی به همه جاییست، همه جا حسین و یزید داره. یعنی توی جبهه بیتر عزاداری امام حسین، یعنی من بیترف نیستم. مسئله فقط مسئله شخصی نبوده، یک مسئله فراتاریخی است، یک موضوع انسانی است. یعنی نمیتونی عزای امام حسین رو بگیری الان با استکبار دنیا، با رژیم های دیکتاتوری در جهان، با رژیم های فاسد، با سکولاریزم و کفر در جهان، با صهیونیسم درگیر نشید، ولی عزای امام حسین نمیتونی. ولی اون دو تا جریان هر دو میگن میتونی، چون به امام حسین به عنوان یک مسئله شخصی و به عزاداری برای تخلیه عقده های شخصی نگاه میکنه. پس خصوصی شدن دین و دینداری و از جمله مسئله عاشورا و امام حسین هم یک نوع مدرن سکولار داره، هم یک نوع متحجر باز سکولار، که اینا با اینکه علیه هم موضع میگیرن تو این قضیه هم فکرن. هر دو تقریبا معتقدن که آقا این مسئله همین که میگن ساختها و نهادها تمایز پیدا کرد، حالا یک زمانی دین اهمیت و نقش اجتماعی داشت، اینا کاسته شده و پدیده های دیگه به وجود آمد و این رو حتی در برابر نمیدونم متکثر شدن مسائل، نمیدونم عقلانی شدن و از این حرفا قرار میدن. دین هم در بعد نهادی، هم در نظام اعتقادات فرد، با این مبنا از مابقی جامعه جدا میشه، از نهادها و مناسبات اجتماعی میشه کاملا یک امر خصوصی. نوع خشن لائیسیته که میگه آی مزخرفات چی اینه دورنگ و هزار سال پیش یک رسی داشتیم با مارکسیستای کمونیستای امریکای لاتین و اروپا اربعین پارسا، بعد بهش گفتم آقا الان اربعین در 20 میلیون آدم دارن پیاده میرن برای چیز از امام حسین که گفتم یکی از رهبران ماست در عراق، گفت کجا ایشون کشته شده، گفتم در عراق. این فکر کرد تو همین جنگای اخیر عراق امام حسین بوده، تو همین قضایی اخیر گفتن آقا 1400 سال پیش، خب یک کسی 1400 سال پیش کشته شده، 20 میلیون آدم راه افتادن برن به سمت مزارش پیاده، باور نکرد. عکساشو از تو اینترنت رو دیدم، خلاصه اینا من که باور نمیکنم، یعنی قابل باور نیست، به تو اعتماد دارم ولی این جمله قابل باور نیست. گفت ولی من به تو بگم حتی اگر 2 میلیون آدم هم باشن، در تمام تاریخ و در تمام تاریخ بشر و در تمام مکاتب و مذاهب، چه دینی چه غیر دینی، چه چیزی نمونه نداره. یعنی شما یک چیزی، یه حقیقتی دارید که هیچ کس غیر از شما غیر از شیعه حالا ببینیم مکه که بزرگترین هرج بزرگترین تجمع دینی جهان و مظهر صلح و عشق و اتحاد و نظم، همه با لباس سفید، همه در یک جهت بچرخن عاشقانه هفت دور دور خانه محبوب، همه مثل هم لباس، از هر طبقه و ملیت و نژاد و قومیتی که هستی همه مثل هم. حالا آل سعود منظمترین و صلح‌آمیزترین و مسالمت‌آمیزترین عبادت در جهان رو که حتی میگه یک شاخه رو حاجی محرم نباید بشکن، یه برگ رو هم نداری بکن، پشه میاد تو رو نیش بزنه نباید بهش صدمه بزنی، تبدیلش کردن به 4-5 هزار کشته. حالا میخوام این عرض کنم، ولی 20 میلیون آدم همین الان تو واسه تو به زودی دیگه باز میان دوباره، مگر کاری تروریستی بکنن و الا جمعیت آرام باید آرام، همه هم دارن برن به سمت یه حرم امام حسین، یک جای کوچیک. خب اینا واقعا برایشون قابل فهم نبود. میگفت شما میدونید چی دارید؟ گفت تمام مکاتب و تمدن غرب و شرق عالم آرزو دارن بتونن 1 میلیون آدم رو جمع کنن به جا. خب اینا با خرج خودشون پیاده با عشق امام حسین آماده، میدونن خطر ترور بمب‌گذاری همه چی هست با میشه. میگفت اصلا چنین، میگفت شما چیزی دارید که هیچ کس در دنیا نداره این امکان رو. این چیز به شیعه داره. اینا چیزی عجیبیه. خب این بحث یکی اینه که پس خصوصی شدن دینداری، میگه آقا دینداری رو خصوصی کن، امام حسین رو خصوصی کن، عاشورا رو همینطور. حالا تو مرحله اولیش دگرگیسی های حاد در خود دین نمیخوایم به وجود بیاد، آروم آروم تنازل در موقعیت دین، تنازل در حضور اجتماعی مستقیم دین، کم کم آموزه های دینی و تکالیف دینی اول کاهش پیدا کنن، رقیق بشن تا انشالله زائل بشن، تمام بشه بره و از شر دین بالاخره خلاص بشن سرمایه‌داران قدرتمندان. تو میدونی کی ناراحته از دخالت دین در سیاست؟ بله؟ کی ناراحته؟ صاحبان قدرت. کیا ناراحتن از دخالت دین در اقتصاد؟ صاحبان ثروت. کیا ناراحتن از دخالت دین در عرصه معرفت؟ کلاهبرداران، کسانی که به اسم علم و فلسفه و ایدئولوژی و مکتب کلاه بشر برداشتن. اینا میگن تفکیک دین از سیاست تا بتونن تو عرصه سیاست دیکتاتورا هر کار میخوان بکنن. چون دین که میاد تو عرصه سیاست برای سیاست حلال و حرام تعیین میکنه. میگه اینجا حق الله، این حق الناسه. مرز اخلاقی برای سیاست مدار تعریف میکنه. سیاست دینی مثل سیاست غیر دینی نیست که. اقتصاد دینی هم تو وقتی دین نیاد تو بازار شما همه چی حلال و حرام. مثل حیوانات دیگه، حیوان میگه حلال و حرام داره. حیوانات حلال و حرام ندارن. انسان، خدا برای انسان حلال و حرام فرستاد. چون انسانیت یه گوهریه که باید حفظش کنی. حیوانیت چیزی نیست که باید حفظش کنی. خودش هست به طور غریزی. لذا خدا هیچ خطاب به حیوانات نه پیغمبر فرستاد، نه واجب و حرومه. نه شما مثلا گوسفنده دارم میگه عجب گوسفنده خیلی با اخلاقه. این یکی گوسفنده خیلی مثلا علاقه. این گوسفنده بی تقواست. این گوسفنده مثلا با اخلاق. یعنی چی؟ حیوان برای حیوان تقوا معنی نداره. برای حیوان حجاب معنی نداره. نمیدونم ظلم یعنی چی؟ اصلا حیوانات ظلم ندارن. او یک حیوان میبینه یک حیوان دیگه لگد میزنه نباید بگه این ظالم. البته باید تربیتش میشه که اون حیوان رو که لگد نزنه، اما ظلم نیست، یک عمل اخلاقی نیست. در مورد انسان اینطوره. اینا کم کم همه چیز به اسم اینکه مدرن میشه و موقعیت اجتماعی فرهنگی مدرن و مدرنیته است، نقش دینی فرد از نقش غیر دینیش متمایز بشه تحت عنوان، چون میگه نقش دینی داره یک نقش غیر دینی داری. وقتی تو بازار و دانشگاه و سیاست و پارلمان و تو خیابون میری، اینا نقشه غیر دینی، ربطی به دین نداره. ولی تو عرصه عبادت و فلان و اینا اونجا میشه دینی، یا هر کی هر دین دلش میخواد عبادت. و آخرین نکته اینه که شخصی و درونی هم بشه دین. ببین دین درست اصل دین شخصی و درونی است. بیرون باید انعکاس درون باشه، الا میشه چی؟ نفاق، ریا. خودش یک گناه بزرگ. چقدر ما آیات و روایات داریم برای کسایی که اداهای مذهبی در میارن یا میاریم. مثلا بنده 20 کلم مذهبی هم یه جوری ادا در میارن نگار 50 کیلو مذهبی هم. اینا گناه، گناه ادا در آوردن، گناه ادا مذهبی، ریاست، نفاق. نفاق یعنی کفر پنهان، یعنی واقعا قبول نداری خدا و قیامت و برپا خود به خودم در معذر خدا نمیدونم، ولی اداش در میارم چون همو اهداف دنیوی دارم نه اهداف اخروی. اما یه وقتی میگن میگه که آقا دین نباید بیرون از شخص تو عرصه اجتماعی نهادها روابط مناسبات حق و تکلیف اینا دخالت کنه، یه مسئله درونی است و کاملا شخصی و نسبی است به این معنا، یعنی یه مغالطه میشه. آقا دین امر درونی هست یا نیست؟ حتما هست، اما این درونی بودن منافاتی داره با بیرونی بودن دین نیز؟ نه، این میگه درونی نه فقط درونی باشه دیگه، درونم معیار نداشته باشه. نه، اونی که انبیا آمدن اصلا دین درون و بیرون نداره، فرد و جمع نداره. اصلا تو نمیتونی شخصا در درون خودت، این جمله رو گوش کنید، آیا تو میتونی، من میتونم در درون خودم شخصا دینی باشم خب، اما در روابط بیرونی تو جامعه غیر دینی باشم؟ میشه اصلا معنا داره؟ چون دینی بودن یعنی چی؟ مثلا دینی بودن یعنی من توی زندگی تو مسائل درونیشون خودم تو مسائل شخصی صادق باشم، راست بگم دروغ نگم. خب حالا بعد بیام تو روابط بیرونی تو جامعه من میتونم دروغ بگم؟ این میشه آقا تو مسائل شخصی دینی باش، تو مسائل اجتماعی غیر دینی. تفکیک درون از بیرون، تفکیک مسائل شخصی یعنی چی؟ من شخصا تو مسائل درون خودم طرفدار معروف و ارزش‌ها باشم، مخالف منکر و ضد ارزش‌ها، اما تو بیرون تو جامعه تلاش نکنم براش، آقا معروف امر به معروف نکنم، نهی از منکر نکنم، تلاش نکنم، اصلا معنی نداره. یعنی تو در واقع در درونت هم چه خبری نیست، درونت هم داری دروغ میگی. چطور میشه ما در درون دیندار باشیم بیرون دین بیدین باشیم؟ چطور میشه من در درون مخالف ربا باشم در بیرون تو بازار ربا بدم و بگیرم؟ چطور میشه من در زندگی شخصی مخالف ظلم باشم ولی تو جامعه ای همه ظلم میبینی تو دنیا بگی به من ربطی نداره؟ چطور میشه تو عادل باشی شخصا ولی تو جامعه ظلم رو بپذیری، یا ظالم باشی یا مظلوم؟ امکان نداره، این همه مغالطه است. امام حسین علیه السلام آمدن همین رو از جمله بگن. حسین لیبرالیزم اینطوریه، حسین متحجرین هم همین. آقا درون خودش حال کن، طرف بگو آقا امام حسین رو دیگه جون ما سیاسی نکن، بذار با امام حسین حال کن، یک عاشورا رو به ما بذاریم دیگه، این سیاسیش نکن. خب نادان، اگر سیاست نبود که امام حسین کشته نمیشد. اصلا امام حسین اگه با یزید و حکومت در نمی افتاد شهید میشد؟ بله، کسی هست که بگه بله؟ خب حالا سوال، در افتادن با حکومت سیاسته یا غیر سیاسته؟ یه وقت میگه عاشورا یک نهاد اجتماعی در کنار سایر نهادها، شما برو تو نیویورک سینه بزن، کسی مخالفت با تو میکنه یا نه؟ نمیکنه، اجازه قانونی نمیده کسی با تو بکنه. همینجا تو هلند احتمالاً هست دیگه، جایی میذارن تو خیابون، حتی به ایتالیا بودیم گفتن هم چیزی هست، در آلمان هست، در آمریکا هست. وسط نیویورک مرکز نظام سرمایه‌داری که جهان رو به خاک خون کشیده، میگه ابدا داره فیت سینه میزنی، البته ما از فرصت باید استفاده کنی بری بکنی کارو، ولی دارم نیت او رو دارم میگم. او میگه آقا این حسین یه نهاد اجتماعیه در کنار بقیه نهاد، ازش میشونم استفاده هم بکن. حتی من شنیدم آمریکایی‌ها اولی که عراق رو گرفته بودن، از ایران کسایی که میرفتن برای عزاداری و زیارت اینا، نه تنها مزاحمشون نمیشدن، کمک هم میکردن. یعنی دیگه مونده بود کم کم پنتاگون دیگه نظری بزنه به امام حسین، عاشورا امام حسین نجم، چون که صدام همین کارو میکرد، حرم امام حسین میرفت، بعد حرم امام حسین رو تو میبست، شاه میامد حرم، یا آل سعود خادم الحرمین. یعنی اگر مذهب یه نهاد اجتماعی در کنار بقیه نهادها باشد، در چارچوب منافع صاحبان قدرت و ثروت جمع بشه، تو وسط نیویورک برو سینه بزن، قمه بزن، قمه بزن. اما اگر قرار شد این عاشورا حسینی باشه، حسینی باشه که از نو با یه بار سین شهدا خط بکنه، دیگه اینجا یعنی فرانهاد است، نه یک نهاد در عرض نهاد، چه از نوع لیبرال و سکولارش، چه از نوع مرتجعانه متحجرانه به انگلیسیش و آمریکاییش. دیگه صحبت از این که آقا ما بیان ایمان رو درونی و باطنی بکنیم، مثل این کویکرها توی جریان مسیحی، انجمن یاران و امثال اینا، کم کم دین فرانهادی، حسین فرانهادی رو بکنیم دین نهادی. حسین به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی، عزاداری عاشورا، ببین نهاد اجتماعی و رفتار اجتماعی چیه، یکیش عزاداری عاشورا، یکیش هم رفتن به دیسکو. خب چه بسا میشه هر دوش هم انجام داد، چه شاده. یه رفتار اجتماعی و یک رفتار هر دوش هم مناسبه، قابل یک مشکلاتی رو حل میکنه برای یک کسایی بالاخره. اینا با این مذهب مشکلی ندارن. اسمش میذاره اینجا میگفتن فرد مسیحی مؤمن خود مرجع، عقب راندن دین از موقعیت‌های اجتماعی و حکومتی و حقوقی و قانونی یک فرایند بی‌وقفه است و دین باید هرچه فردی‌تر، شخصی‌تر، غیر شریعتی‌تر، یعنی بی‌شریعت‌تر، بدون دستورالعمل، غیر الهیاتی‌تر کم کم و بدون هیچ تجلی بیرونی، نه در تلقی و معرفت، نه در رفتار. تجلی بیرونی نداشته باشه. به عنوان یک عمل معطوف به درون تعریف کشه، این نداره. استقبال هم ازش میکنن. زمان شام میامدن آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها پول میدادن برای بعضی از هیئت‌های مذهبی، قمه میخریدن میدادن قمه بزن. اما من یادمه اولین هیئت عزاداری که سال 56 آخر 56 اول 57 یادم نیست چه مناسبه. اولین هیئتی که تو مشهد راه افتاد حرم امام رضا که اوایل انقلاب بود. یه مرتبه یه جوری گفت حسین و یک شعری خوندن که معنیش بود که ما یزیدهای زمان رو پایین می‌کشیم. من یادمه این هیئت که بچه های انقلابی و مسلمان نبودن، این هیئت یک کیلومتر را نتونست بره، کمتر، واقعا 700 متر بیشتر نرفت. یه مرتبه از در و دیوار دیوار حکومت ریختن سرش، اصلا نداشتن به حرم برسن. با این که نه اسم شاه را آوردن، سری نه اسم امام را آوردن، ولی همه فهمیدن نه یه حسین دیگه است. این دیگه یک چیزی نبود که بهش خرج نظریش حکومت بده، دربار بده. این چیزی که با تلاقه میشه. فرق خمینی رو به عنوان یک مرجع تقلید با بعضی دیگر مرجع تقلید خوب فهمیدن. ما گفت من از آخونده نیستم این چیزی بگم بعدم برم. من حرف رو میزنم بعدم پاشوهای نیستم. سینما آماده کردم برای سنگیزه ها. تا آخرش هم همین حرف رو زد. پس من جمع‌بندی بکنم. حسین یک الهام درونی هست. یک عشق باطنی هست. اما بدون نظر به بافت بیرونی اجتماعی و تاریخی نه. حسین به درون و بیرون کار، به فرد و جامعه کار داره. اینا میگفتن خدا، دین، معنویت در حالی رهاننده و نجات بخشه که از احکام دینی به خصوص تو عرصه اجتماعی صحبت نکنه. اینه برای حکومت، برای یزید تعیین تکلیف نکنه، برای یزیدهای عالم در جهان امروز تعیین تکلیف نکنه. اون وقت میشه حالت رهاننده و نجات بخش، چون معنویش رو قید و بند نداره. فقط بله از درون یه الهامی بده، یه حالی بده. اصلا تو جامعه شناسی اینا تئوریزه شده. این زیمل یه بحثی داره تحت عنوان عرفان، عرفانگرایی بیشکل و سیال. اینا توطئه نیست، اینا تجربه که طبیعی شده چون با مسیحیت هم روبرو بودن. ما هم اگر با این کلیسا روبرو بودیم به نظر من هم این حرفا رو باید می‌زدیم. ولی تطبیق اینا با اسلام و با تشیع که بعدیا میکنن اینا غلطه. والا یه میگه آقا ما یه چیزی به نام عرفانگرایی بیشکل سیال داریم، یه شکافی بین مسیحیت و تعلق خاطر به پیشینه‌های تاریخی دین در اروپا به وجود آمد و این شکاف هی بیشتر میشه. ما نمیتونیم هم مسیحی باشیم هم عاقل. ما نمیتونیم هم مسیحی باشیم هم یک جامعه سنتی پیشرفته. ما نمیتونیم هم مسیحی باشیم هم حقوق بشر و خانواده و اینا رو توی شرایط اداره کنیم. راستم بگیم. راستم کلیسا نه متافیزیک یا نه نظام حقوقی و تربیتی مناسب، نه با الان، حتی با همون اول هم نداشت، چون از همون اول تحریف شروع شد در کلیسا و در کتاب مقدس. میگه آقا ما پس بیان برای که دینی بمانی میکاره بکنیم، بگیم یک روح دینی سیال متکثر داشته باشیم، خودمختار، بیشکل و حتی ناپایدار. ما دین رو طبق شرایط خودمانی تعریف کنیم. میگیم آقا الان مثلا تو هلند دین رو اینجوری تعریف کنیم، شمال هلند، تو فلانجا اینجوری. اگه رفتیم لاس وگاس مرکز قمار و فحشای جهان، ما یک کمی تغییر شکلش میدیم. یعنی در واقع دین گاز فوقش مایه، به هر ظرفی بره به همون شکل در میاد. گفتن فردی شدن دین، کاهش در اقتدار کلیسا، بروز تکثر و بعد پیدا شدن یه چیزی به نام بازار عرضه دینی که توی بازار هر چیزی رو هر کسی به اسم دین و معنویت میتونه بیاد عرضه کنه. شما هم مشتری هستید. مثلا میری در مغازه بودیزم 4 تا کالا از اونجا برمی‌داری، مغازه میای پروتستان 2 تا هم از اونجا برمی‌داری، بعد میری تشیع 3 تا از این برمی‌داری 4 تا از این. میگه امروز ما میتونیم یک دین شخصی 40 تکه تعریف بکنیم، این عیبی نداره. و از ادیان مختلف به خصوص از ادیان شرقی انتخاب بکنیم که معنویات درش مثلا بیشتره، ولو به شکل ناسازوار و متناقض اینا رو کنار هم بچینیم. چون تکه چجوریه رنگای مثلا به هم نمیخوره، شما به هم میدوزید زور. میگه این دین رو الان میشه کاری کرد. الان عاشورا میشه، یعنی توی نیویورک تو لندن میذارن مراسم عاشورا به شکلی که ترکیبی باشه از یک کارناوال، ترکیبی باشه از کارناوال، هیئت مذهبی و میتینگ. و در چارچوب تعریفی که او از دین ارائه میده. اما اگه قرار بشه وقت همه که قمه میخوای بزن بزن. مثل اون انگلیس ها که وقتی عراق گرفتن دور اول 100 سال پیش، طرف صدای اذان که آمد ترسید. فرمانده نظامی های انگلیس. او چی شده؟ مطلب همه دارن داد میزنه. فکر کرد دارن شورش شد، انقلاب شد. گفتن نه بابا دارن از اون میگن. از اون وقت از اون. گفت معنی چیه؟ گفت یعنی میگن بیام نماز بخونم. گفت به منافع انگلستان کاری داره؟ خطری؟ گفت نه. گفت اینقدر از اون بگن تا گلشون پاره شه. و روزه هم که عرض بکنم این روایت سیدو شده این ببینید که نگاه به مسئله چجور نگاه. شب عاشورا امام حسین کل به یاران و خانوادهشون رو جمع کردن و مخیر. نه ای که با تحقیر و رودرویسی که خب برو ببینم، برو ببینم، برو جرعت داری، خلاصه من چی در جرعت داری برو. نه، واقعا امام حسین علیه السلام اون خلوت و تاریکی تنها نوری که از خاموش کردن، نگفتن هر کی میخواد بره، گفتن من ازتون میخوام که برید، منو بگذارید با اینها، منو با اینها تنها بگذارید، اینا منو میخوام. یکی یکی بلند شدن اینا صحبت کردن، خیلی صحبتای زیبا و قشنگی، اصلا نمیدونم اینا چجوری تو او حال و هوا تو اون زمانی حرفای دادن که انگار همین الان آخرین با شکوه ترین جمله ها دیگه از این گزاره ها زیباتر نمیشه. همه که حرفاشو نمیزنن جناب قاسم نوجوان پسر امام حسن علیه السلام که بعد از شهادت امام حسن تو دامان امام حسین تربیت شده و بزرگ شده، یه مرتبه برمیگرده رو به عموش سید شهدا میگه که و انا فی من یقتل، شما دارید میگید که فردا کشته میشن همه اینا، نکنه یه وقت منظورتون من نیستم که ما چون سنم کمه 13 سالمه، نکنه من نیستم جزشون. و انا فی من یقتل، و من نیز میان کشتگان خواهم بود. اینا جهانبینی مبارزه و شهادت، جهانبینی مبارزه و شهادت. امام حسین سکوت میکنه، فوری جواب نمیده. میخوام ببینن افق دید قاسم این نوجوان 13 ساله چقدره، روحش تو کدام منزله، تو کدوم افقه. امام حسین سکوت میکنن، بعد برمیگردن میپرسن که یا بنیه عزیزکم، عزیزم، کیف الموت عندک، مرگ پیش تو چیست؟ تو میگی من فردا منم جزو کشته ها خواهم بود، مرگ پیش تو چیست و چگونه؟ چه تفسیری از مرگ داری؟ قاسم فوری میگه عسل، شیرین‌تر از عسل. این مرگ در راه حق برای من مثل عسل و شیرین‌تر از عسل. یا ام احلا من العسل. تا اینو میگه سید شهدا میفرمان هان به خدا فدایت شد، ای والله فدا که عموک، عموی تو فدای تو، انکه آره اگه نگرانی که تو هم شهید میشی یا میمونی بهت میگم انکه لأحد من من یقتل من الرجال معی، آره تو هم جزء مردان بزرگی خواهی بود که فردا در کنار من کشته خواهی شد. آری اما پس از یک آزمون بزرگ خونی، بعد ان تبلو به بلاء عظیم، تو هم فردا کشته خواهی شد، اما بعد از شرکت در یک میهمانی خونین و باشکوه، تو جشن خون، بعد از یک بلاء عظیم، بعد از یک بلاء عظیم تو هم کشته خواهی شد. و شب عاشورا امام حسین یاران رو جمع کردن، بهشون میگن که خیلی آرام صحبت میکنن، خیلی آرام بخش، فرمان که اثنی علی الله تبارک و تعالی احسن الثناء، فرمان که در یک چنین موقعیتی خدا را به نیکوترین وجهی حمد و ستایش میکنن. حالا تو بدترین لحظه، تو بدترین لحظه امام حسین میگه بهترین ستایش نثار خدا. بعد میفرمان که و احمده خدا رو هم میکنه علی السراء و الضراء بر گشایش و سختی خدا رو هم میکنم که اون لحظه که همه چیز سخته همه چیز شرایط بده و چه در لحظه ای که همه چیز خوبه به رو به راهه این هم یکی از معنایی که مؤمن و غیر مؤمن و قرآن گفته تفکیک مونه اینه میفرماد اکثرتون وقت اوضاعتون خوبه متدین اینو اینا وقتی که اوضاع خراب میشه سخت میشه میزنیم به چار امام حسین میگن که احمده علی السراء و الضراء جبهه هم و سپاس خدایا در سختی و آسانی چه امشب که سخت‌ترین شب است چه هر وقت دیگری بعد میفرمان اللهم انی احمدک ای خدای من انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوه سپاس تو را برای اون که برای کرامت پیامبری که به ما بخشیدی برای پیامبری که فرستادی و از ما بود و علمتنا القرآن خدایا سپاس تو را شب عاشورا ببین چیا داره میاموز خدایا سپاس تو را که به ما حقیقت قرآن رو آموخت به ما قرآن رو نازل کردی و فقهتنا فی الدین و خدایا تو را سپاس که دین لغلغه زبان ما نیست و دین رو ما همینطوری سطحی نفهمیدیم فقهتنا فقه یعنی درک عمیق درک عمیق فقهتنا فی الدین یعنی خدایا سپاس تو را که درک عمیقی از دین به ما دادی نه یک درک سطحی خدایا تو را می ستایم برای چی؟ جعلت لنا اسماء و ابصارا و افئده سپاس تو را که به ما چشم دادی معنیش اینه که اینایی که او طرفن یا اونایی که بی طرفن اینا چشمم نداره نمیبینن و گوش دادی و گوش داد برای شنیدن و چشمی برای دیدن و افئده و قلبی برای دانستن و احساس کردن در حالی که اینایی که او طرفن نه چشم دارن نه گوش دارن نه قلب لم تجعلنا من المشرکین خدایا سپاس تو را که ما را که به خدا باور داریم نه به خدایان و نه به خدا به علاوه خدایان نه خدایان مادی نه خدایان به اصطلاح معنوی خدایا سپاس تو را که ما از مشرکین نیستیم موحدیم توحیدی تو جبهه توحیدی اما بعد بعد رو میکنن میگن فرمان فإنی لا اعلم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی خدایا من بهتر و پاکتر از یارانم یارانی نمیشناسم این چند ده نفری که دور من موندن بهترین ها هستن از اینا بهتر من کسی نمیشناسم ولا اهل بیت ابر ولا اوسل من اهل بیتی و هیچ خانواده‌ای مهربانتر و باوفاتر از خانواده و اهل بیت خودم نمیشناسم اینا همه آمدن برای تک تک شدن برای شلاق خوردن و به اسارت رفتن زنا کودکا همه میدونن قراره چه اتفاقی میفته و باز دارن میان فجزاکم الله عنی خدا از طرف من به شما پاداش بده اظن یومنا من هؤلاء الاعداء قدا از همین روز میدانم و میبینم که فردا با ما چه خواهند کرد اینا این ترجمه فرمایش سید شاهد از همین روز میبینم که فردا با ما چه خواهند کرد دشمنان علاوه اینی قد رأیت لکم و اذنت لکم فانطلقوا جمیعا فی هل من به شما میگویم همکنون به صراحت میگویم از همه شما میخواهم که مرا ترک کنید شباش فانطلقوا جمیعا فی هل از همه شما میخواهم و اجازه میدم و با رضایت کامل اعلام میکنم که هیچ حقی به گردن شما ندارد شما هیچ وظیفه‌ای در برابر من دیگه ندارد اکنون بروید آقا بری شب است قد قشیکم شب پوشانده تان فاتخذوه جملا بر پشت تاریکی و شب سوار شوید بروید و مرا اینجا بگذارید شب زیباسی حرفا شب عاشورا سوار بر تا پشت شب سوار شوید و بروید و مرا اینجا بگذارید ثم یأخذ کل رجل منکم بید رجل من اهل بیتی و از شما یاران میخواهم هر کدام دست یکی از خانواده مرا بگیرد و با خود ببرد. تفرقوا فی سوادکم، در این تاریکی پراکنده شدید، پخش بشید و برید. و مدائنکم، به خانه ها و شهرهایتان برگردید. کار دیگر تمام است، به پایان خط رسیدیم. بروید، باشد که شاید خدا بعدها دوباره فرجی برساند و راه را باز کند. فإن القوم إنما يطلبوني، اینان فقط مرا میخواهند. ولو أصابوني لهو أن طلب غيري، اگر دستشون به من برسه با شما کاری نخواهند داشت. و اون وقت اینا بلند شدن، چه جوابایی دادن. عباس، حضرت عباس بلند شد رو به امام حسین خطاب که همه بشنوند، عشق ریخت و به امام حسین گفت چرا با ما اینطوری صحبت میکنی؟ گفت یا حسین چرا با ما اینطور صحبت میکنی؟ لمن افعل، چرا چنین میکنی؟ چطور میتونیم بریم و تو رو تنها بگذاریم؟ چرا باید چنین کنیم؟ لمن افعل یعنی کجاست حتی یک دلیل، کجاست حتی یک دلیل برای تنها گذاشتن تو؟ یک دلیل بگو که تو رو بذاریم بریم. لنبقا بعدک، برای اینکه بعد از تو زندگی کنیم، بعد از تو زندگی کنیم. لا علامن لا حداد که ابدا، خدا چنین روز ننگی را به ما نشان ندهد. مرگ بر یک روز زندگی پس از تو و بدون تو، یعنی زنده موندن دلیل میخواد. دلیلش هم چگونه زنده موندن و برای چی زندگی کردنه. اینه که حضرت عباس میگه لمن افعل، چرا باید اصلا همچی کاری بکنیم ما؟ لنبقا بعدک، برای اینکه بعد از تو دو روز دیگه زندگی کنیم. لا اران الله ذلک ابدا، مباد خدا چنین روزی را به ما نشان بدهد. هر کسی به نوبت بلند میشدن سخنرانی میکردن، تا پسران مسلم بلند شدن. امام حسین بهشون گفت شما پدرتون شهید شده، شهیدتون رو دادید، من شما میخوام برید، نمیخوام شما فردا شما هم کشته شهید بشید. پسران مسلم برخواستن گفتند لا، هرگز، والله لا نفعل، به خدا سوگند چنین نخواهیم کرد، به تو رو تنها نخواهیم گذاشت شما. بعد امام حسین گفتن که میدونی چه کار خواهیم کرد فردا؟ ولكن نفریك انفسنا و اموالنا و اهلونا، فردا پیش چشم تو یک به یک کشته خواهیم شد، که تو ببینی ما چگونه کشته خواهیم شد. جانمون رو خواهیم داد، همه اموالمون رو فردا خواهیم داد، و اهلونا و خانواده من را، خواهرانمون، مادرانمون، همسرانمون، همه رو فدای تو خواهیم کرد. و نقاتل و معک، در کنار تو خواهیم جنگید، حتی نرد موردک، تا به خواسته تو برسیم و به همان جایی وارد بشیم که تو وارد خواهی شد، به محضر رسول الله. فقبه الله العیش بعدک، ای مرد برون زندگانی مثل تو و بدون تو، چه زشت است. قبه الله یعنی چه کثیف است زنده موندن پس از شهادت تو، چه زشت و پلید است زندگی بدون هدف مقدس، ارزش خودش رو از دست میده و بی‌معنا میشه. اصلا کثیف، نه اینکه بی‌معنا، قوی، زشت، تهوع آور. یعنی پسر مسلم میگه حالم به هم بخوره از زندگی بعد از تو. فردا خواهیم دید. و بلند میشه یکی میگه که تو بگم حسین جان که فردا چه خواهم کرد. فردا اول چنان با شمشیر میزنن که شمشیرها بشکن، بعد با نیزه ها وارد میشین تا نیزه ها قطعه قطعه بشه، بعد نوبت سنگ های کربلا میرسه، تک تک این سنگ ها رو برمیداره و دوستن تو اونها پرتاب میکنه، بعد دست ما قطع خواهد شد با دست دیگه، بچه تا لحظه که بعد میگه که اگر 70 بار کشته شدیم و دوباره زنده شدیم، دوباره همین کار رو خواهیم کرد. دیگه با ما از این صحبت ها نکن. اینه این حسین عاشورا، اینه اینا مال 1400 سال پیش نیست، مال همین الانه. الان باید با همین رویه به تفکر از فلسطین تا شرق آسیا و در تمام جهان باید با این تفکر وارد صحنه شد. و السلام علیکم و رحمت الله.